شود.
امیدواری.
ولی یاد و خاطره او به خاطر اینکه انسانی صمیمی بود، بی‌ریا بود.
بله.
واقعا همکاری شفیق بود تا اونجایی که من در ارتباط با خودم میدانم. هیچ وقت ما رو تنها نمیگذارد.
جناب مؤدبیان ممنون و سپاسگزارم که امشب در میدان آزادی حضور داشتید.
خیلی متشکرم.
شبتون بخیر.
رمضان خوب و خوش باشند و
متشکرم.
خدا نگهدارت.
آقای احسان همتی، پیکر مرحوم حسین ماهبهری فردا پنجشنبه 27 دی ماه ساعت 9 صبح از مقابل تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهزهرا به خاک سپرده خواهد شد. مطمئناً مردم هنردوست فردا در بدرقه با شکوه رو در تاخانه ابدی بدرقه خواهند کرد.
قطعاً همینطوره.
روحشون شاد و
یادش شاد و یادش گرامی باد.
ساعت 23:31 است. همچنان با میدان آزادی رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. میدان آزادی به مهمترین اخبار و رویدادهای مهم روز می‌پردازه. از یک شنبه تا چهار شنبه ساعت 23 تا 24 همراه شما هستیم. 30558 سامانه پیامک ماست و دو شماره تلفن هم در اختیارتون هست. 220-485 220-58-800. در ابتدای برنامه میدان آزادی امشب در خصوص جشنواره موسیقی فجر صحبت کردیم. در ادامه اون هم لحظاتی با شاهین فرهاد دبیر جشنواره در واقع صدایشون رو شنیدیم و اطلاعات رو از زبان ایشون شنیدیم. اما مرتضی جان، میتونی در بخش پاپ جشنواره امسال اطلاعاتی رو به ما بدی؟
بله حتما. راوتون 34مین جشنواره موسیقی فجر گفته در این بخش سعی شده سلیقه‌های متفاوتی در نظر گرفته بشه و ترکیبی از خانواده‌های جوان و با سابقه حضور داشته باشن، اما اسامی خواننده‌ها و گروه‌های پاپ شرکت کننده در 34مین دوره جشنواره موسیقی فجر در حالی اعلام شده که در میان اونها هنرمندان نسل قدیم و با سابقه مثل آقای محمد اصفهانی، آقای علیرضا عصار، حمید حامی، احسان خواجه امیری، رضا صادقی، بابک جهانبخش، فرزاد فرزین نیست. اینا در این لیست نیست. محمد علیزاده نیست، سیروان خسروی، مهدی یراهی، علی زنده وکیلی، حجت اشرف‌زاده و دیگران نیستن. خب لابد می‌پرسید کیا هستن؟
بله.
خب خواننده‌های خوبی هم هستن، اما منظور این که خواننده‌های قدیمی‌تر نیستن. آقای بهنام بانی هستن در جشنواره امسال، شهاب مظفری، امیرعباس گلاب، علیرضا تلیسچی، محسن ابراهیم‌زاده و گروه‌های 7، پازل و ماکان میزبان علاقه‌مندان موسیقی پاپ هستن که گروه 7 با 3 دوره شرکت در جشنواره قدیمی‌ترین این شرکت کننده و محسن ابراهیم‌زاده خواننده تازه‌وارد جشنواره موسیقی فجر. بله.
اسامی خیلی ها رو اعلام کردی که نیستن.
چرا؟ یکی از سوالامون از آقای شهرام صارمی که قرار روی خط میدان آزادی بیان همینه
که چرا جای قدیمی ها خالیه
هست. آره نمیدونم، حالا شاید خودشون نخواستن در این لیست باشن یا اینکه شرایط شرکت در جشنواره طوری اقتضا میکرده که شاید اونایی که آلبومی داشتن امسال، شاید اونایی که حالا طرفدار بیشتری داشتن، یه سری سوالا و شبهه ها مطرحه که شاید اونایی انتخاب شدن برای جشنواره که یه مقدار سودآورتر باشن، یعنی بلیتای بیشتری فروخته بشه. اینم یکی از سوالامون، حالا پیش داوری نمی‌کنیم، از آقای صارمی اینها رو خواهیم پرسید.
بله خب شما شنونده‌های محترم هم میتونید با ما همراه باشید با سامانه پیامکمون 30558 و دو شماره تلفن مستقیم 220-485-220-58-800. تا لحظاتی بعد با دبیر اجرایی این جشنواره آقای شهرام صارمی گفتگو خواهیم کرد. و 37 دقیقه است، همراه شما هستیم با برنامه میدان آزادی.
آقایسان پارسال جشنواره موسیقی فجر تو بخش پاپش خیلی اونچنان متقاضیان استقبال نکردن. دلیلش این بود که در سالونی برگزار شد که نه کیفیت صدای خوبی داشت، نه بله. تبلیغات خوبی بود. سالون ایرانیان فکر میکنم اونجا بود و فکر میکنم امسال یه تمهیداتی برگزار کننده ها اندیشیدن که اتفاق پارسال نیفته، یعنی هم محوطه یعنی سالون برج میلاد برای این کار در نظر گرفته شده، هم خواننده هایی که انتخاب شدن خواننده های پرطرفداریان امسال و قشر جوان مخصوصا خیلی علاقمندن به شرکت در کنسرتشون. فکر میکنم امسال جشن بخش موسیقی پاپ جشنواره موسیقی فجر یه رونقی امسال بگیره.
البته جای خالی خیلی از ستاره‌هایی که نامردی حس میشه.
دقیقاً حالا اسطوره‌های پاپ ایران بله. که در حال حاضر در کشور داریم، فکر میکنم واقعاً جاشون خالیه. کاش یه تمهیدی میشد. مثلا اینکه شما تصور کنین الان جشنواره فیلم فجر با همه نبوغی که کارگردانای جوان و شاید فیلم اولی دارن، ولی امثال مثلا ابراهیم حاتمی کیا، امثال مسعود کیمیایی وقتی باشن یه وزنه یه برای جشنواره. من تصور میکنم توی این جشنواره موسیقی فجر هم کاش این اتفاق میافتاد، حداقل یکی دو تا از خواننده های پاپ قدیمی اگر بودن خیلی میتونست یه وجاهت بیشتری به جشنواره بده. حالا اینم سوالیه، البته حالا ضوابطی داره قطعا شرکت در این جشنواره که حالا میخوایم اینو از خود زبان خود آقای صارمی بشنویم که دلیل غیبت خواننده های با سابقه چیه؟ چون اینطوری یه جوری به نظر من مثل جشنواره جای تازه وارد است.
بله.
در صورتی که قطعا اینطوری نیست و ما حالا غایبا به چه دلیلی در جشنواره حضور پیدا نکردن، این هم سوالیه.
شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگ هستید. خب همراه شما هستیم با میدان آزادی از رادیو فرهنگ. آقای شهرام صارمی دبیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر قراره تا لحظاتی بعد به میدان آزادی به ما بپیوندن و گفتگویی با ایشون داشته باشیم. از فراخان و بس شده. بله خب ارتباطمون برقرار شد بالاخره با آقای صارمی دبیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر. آقای صارمی خدمت شما سلام عرض می‌کنیم، شبتون بخیر. آقای صارمی سلام، شب بخیر.
از ادب و احترام خدمت همکاران عزیز برنامه میدان آزادی رادیو فرهنگ و جناب آقای ارزامی و جناب آقای همتی عزیز،
ممنونم از
خیلی ممنونم.
سلام به شنوندگان محترم.
سلامت باشین آقای صارمی. یه خود دیر به میدان آزادی رسیدین.
حالا مزایی بکنیم، ترافیک بود با ترافیک.
از کدوم بزرگ تشریف آوردی؟
مستقیم مسیر انقلاب با آزادی رو میاد.
بسیار خوبه.
آقای صارمی سوال زیاد داریم ازتون. ابتدا میخوام این سوال رو ازتون بپرسم که خیلی از حالا خیلی که نه تعدادی از روزنامه نگارا و مخاطبای موسیقی معتقدن که بازار فروش بلیط های کنسرت پاپ اهمیت فراوانی برای ستاد اجرایی جشنواره موسیقی داره و هر کی طرفدار بیشتری داشته باشه کاراش بفروشتر باشه به جشنواره شما میارینش. من نمیدونم این حالا گمانه رو شما تایید میکنید رد میکنید؟ چون در بین این خواننده هایی که امسال هستن همه پرطرفدارن در به حالا نسل جوان و خواننده های قدیمی که حالا شاید یه مقدار فروش بلیت کنسرتاشون کمتر باشه اما اونا هم مخاطبای مخصوص به خودشون دارن دیده نمیشن در این لیست. پاسخ شما چیه؟
عرض به خدمتتون. ببینید بخش موسیقی پاپ، یکی از دوستان در واقع این سوال رو کرد از من و این انتقاد رو داشت که گفتش که چرا هیچ کدوم از بخش‌های جشن هیچ کدوم از انواع موسیقی تو جشنواره بخش ندارن ولی پاپ بخش داره. من ابتدا در واقع اینو خدمتتون توضیح میدم که اجراهای پاپ اساسا تو سالن دیگری نمیتونه باشه به جز برج میلاد و سالن‌های دیگر، اصولا اصلا ظرفیت اجرای نو موسیقی رو نداره و امکاناتشو. اینو جد توضیح گفتم برای اون دوستانی که سوال داشتن. ولی موضوعی رو که میخوام بگم، موسیقی پاپ تقریبا موسیقی رایجیه که الان داره در کشور ما اتفاق میفته در طول سال و هنرمندانی که تو این حوزه فعالیت میکنن در واقع همون کسانی که در طول سال اجرا دارن و کار میکنن تو این جشنواره هستن، ضمن اینکه اون تبعیض اتفاق نیفتاده به خاطر اینکه خیلی از هنرمندایی هم که در طول سال فعالیت داشتن الان تو جشنواره نیستن، آقای دانیار خسروی، آقای بهنام صفوی و افراد دیگر که حالا هر کدومشون به دلایل خاصی نتونستن توی جشنواره حضور داشته باشن، نه اینکه علت به خصوصی داشته باشه،
یعنی بیشتر خودشون تمایل نداشتن.
بعضی از اجراها رو در واقع دو سانسه بذاریم و بعضی ها رو تک سانس بذاریم به خاطر اینکه برنامه بتونه کامل باشه.
بله آقای صارمی، یعنی در واقع خودشون نخواستن،
در واقع این بخش از موسیقی به جشنواره کمک مالی هم میکنه.
بله آیه صارمی، سوالی که الان هست اینه که اون دسته از دوستانی که حالا به هر دلیلی امسال در جشنواره نیستن آیا خودشون تمایل نداشتن یا شرایط ثبت نامی اگر داره برای شرکت در جشنواره شرایطشون
نداشتن؟ نه والا به علت در واقع تلاقی با برنامه های دیگه و یا سفرهایی که داشتن به خارج از کشور نشده و یعنی هیچ مشکلی دوستان ندارن.
یعنی هر کسی، هر خواننده‌ای که حالا ما به عنوان خواننده میشناسیم در بازار موسیقی فعالیت میکنه میتونه شرکت کنه و
بله،
این تعدادی که بله، اسامیشون
بله،
هست شرکت کرده.
بله. همینطور.
چون واقعا سوال بزرگی بود، غیبت خواننده های با سابقه دلیلش چی هست و فرمودید. آی صارمی، کنسرت های پاپ همیشه درآمدزای خوبی برای جشنواره داشته همونطور که خودتون اشاره کردید، اما سال گذشته بله، به دلیل انتخاب سالن ناآشنای ایرانیان برای اجرای کنسرت ها و مشکلات صدای سالن، نبود تبلیغات برای معرفی سالن، استقبال خوبی از این کنسرت ها نشد. بله. چه برنامه‌ریزی کردید امسال که جشنواره موسیقی مشکلات قبل رو نداشته باشه و رونق بگیره؟
ببینید اصولا جشنواره موسیقی جای تجربه کردن نیست، یعنی اینکه برای اولین بار یک چیزی بخواد توی جشنواره تست بشه، مخصوصا در رابطه با اجرای موسیقی که هر لحظه خود به خود ممکنه اشکالات فنی یا غیر فنی توش پیش بیاد. این است که در واقع ترجیحی که برای برگزاری جشنواره هست اینه که در همون سالن‌های روتینی که همیشه موسیقی توش اجرا شده تو همونا جشنواره برگزار بشه، و اگر قرار سالن جدیدی اضافه بشه حداقل در طول سال تو اون سالن چندین بار اجرا به روی صحنه بره و احتمالاً نواقص یا مشکلاتی که داره در واقع برطرف بشه که تو جشنواره این اتفاقات نیفته.
بله.
و اون سالن ایرانیان که شما فرمودید پارسال درست در ابتدای برنامه ریزی های جشنواره بدون اینکه تست قبلی شده باشه و اینا اضافه شد به سالن های اجرای جشنواره و طبیعتاً
مشکلاتی داشت.
بله
بله، امسال هم سالن برج میلاد دیگه، درسته؟
بله امسال توی سالن برج میلاد.
آقای صارمی الان خیلی مختصر بفرمایید علاقمندان چطور میتونن در این رویداد حاضر بشن و از اجراها استفاده کنن؟
عرض به خدمت شریفتون، اجراها در واقع جدول نهاییش تا دوشنبه حتما منتشر خواهد شد و به فاصله یک یا دو روزم فروش بلیتش در دو سایت ایران کنسرت و 3670 آغاز میشه.
بله.
و علاقمندان میتونن بلیت ورودی رو از همون سایت ها تهیه کنن.
بله. جشنواره موسیقی فجر هم که از 24 تا 30 بهمن ماه به دلیل جناب دکتر شاهین فرهاد.
البته اجراها 24 تا 29 هستش و سیوم اختتامیه است که فقط در تالار وحدت هست.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه در میدان آزادی حضور داشتید. شبتون
باشید. خدا قوت میگم به همگیتون و شب خوش و آرزوی سلامتی.
شب بخیر.
شبتون بخیر.
قربان شما. خواهش می‌کنم.
پرده آخر.
وضعیت آثار باستانی رها شده در کشور. خب امشب در پرده آخر میخواییم به این موضوع بپردازیم، با توجه به بحرانی که در واقع، حالا درست میگم بحران میشه گفت،
شاید هنوز به مرز بحران نرسی، امیدوارم البته.
بله ولی به هر حال جدی هست.
بله ارتباط جدی نگیریم این اتفاق میفته.
دقیقا مثل خبری بود که متاسفانه دیشب داشتیم
بله
در برنامه و صحبت کردیم،
نابود شدن تپه چخماق
ربات کردیم
متاسفانه. حالا امشب اگر موافق باشین من یه مطلبی رو از آقای افشین یزدانی یکی از باستانشناسا بخونم که ایشون چون فعال در حوزه تخت جمشید و پارسه هستن، گفتن بر اساس مشاهده شخصی دیدم که گاهی نمایشگاه‌هایی از اشیاء کشف شده از قاچاقچیان و دزدان عتیقه برگزار میشه که بخش عمده‌ای از اشیایی که ادعا می‌کنن عتیقه و باستانی در واقع تقلبیه و امروزیه و تنها توسط افرادی که درگیر این تجارت کثیف هستن با شیوه های کهنه سازی میشه و به جهت اینکه مشتری های اونا هم معمولا افرادی کم سواد در حوزه میراث فرهنگی هستن، به راحتی به انواع اشیاء کهن و تاریخی معرفی میشه و اونا هم میخرن. به نظر میرسه که گفتن در این زمینه باید آگاهی به جامعه داده بشه و همچنین گفتن در سطوح آموزشی باید این آموزش به دانش آموزان به خانواده ها داده بشه تا بشناسن، چون این رو هم گفتن که موضوع گنج و گنجیابی یکی از جذابترین داستانهایی که عموم جامعه برای همدیگه تعریف میکنن و خیلی راحت همه نقل میکنن من این نقشه گنج دارم بریم فلان جا دستگاه نمیدونم طلایاب و گنجیاب و فلان و اینا بگیریم. این موضوع میگن هم به یه داستان متوهمانه در بین جامعه ایران تبدیل شده که جا داره رویش بیشتر تحقیق و بررسی بشه.
حالا باید ببینیم اصلا این آثار باستانی اصلا قابل معامله هستن، باید بشه یا نه. ارتباطی داریم برقرار کردیم با آقای رضا دبیری نژاد، رئیس موزه ملی ملک که در میدان آزادی هستن. آقای دبیر نژاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و به همه شب بخیر میگم.
ممنونم ازتون.
آقای دبیر نژاد، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت.
همچنین سلام دارم خدمت.
سلامت باشین. آقای دبیر نژاد، در مورد این مطلبی که احیاناً شنیدید صحبت‌های ما رو؟
بخشی از صحبت‌هاتون
بله، عرض کردم به نقل از آقای افشین یزدانی که از باستانشناسان فعال در حوزه
بله
همین رو عرض می‌کنم. در مورد حالا این تجارت ناجوان مردانه‌ای که به نام خرید و فروش اشیاء عتیقه داره الان انجام میشه، چه اطلاعاتی دارید شما برامون از این آخرین اطلاعاتتون بفرمایید؟ چون این کاریه که الان جدیدن داره صورت میگیره، یک سری حالا اصطلاحاً تازه به دوران رسیده با پولهای بادآورده‌ای که دارن خیلی علاقمندن این اشیاء عتیقه رو بگیرن و اینطور سرمایه گذاری کنن، و یک سری هم که به انواع و اقسام شیوه های متقلبانه دارن اشیاء تقلبی رو به جای اشیاء عتیقه جا میزنن.
خب واقعیتش اینه که نکنه شاید همین بحران سر اینه که تو همین سالها ما همه اعتبار و ارزش حالا کالاها، مراکز و جاهای دیگه که آثار تاریخی، فرهنگی و هنری رو داره معطوف کردیم به اعتبار قیمتی یا کالایی اونها.
بله.
همین که مثلا میگیم عتیقه، همین که میگیم آثار گرون قیمت، همین که مثلا همه رو با این اصطلاح به کار میبریم، شاید این مهمترین اشتباه ما از روز اول بوده. حالا این اشتباه هم شاید تقصیر ما هم نیست، این از اون دوره که تفکرات شرقشناسانه وارد ایران شده و اونها میومدن که اینها رو به عنوان عتیقه جمع کنن و اشیاء خیلی از کشور آثار کشور ما خارج شد از این طریق. خود به خود این تصور اشتباه غیر علمی نوز پیدا کرده و حالا همطور که شما گفتین در این سالهای اخیر به تبع شکل‌های مختلف، حالا چه آثاری که میگیم خرید یا دلالی یا حتی به شکل حراج‌های مستقیم و غیر مستقیم،
بله،
این اتفاق افتاده. خب طبیعتاً وقتی به این سمت میدیم، اون سطحی که به قول شما غیر علمی است و در واقع سطحی است که فقط نگاه بازاری داره و به اینها به عنوان سرمایه نگاه میکنه، خب میخواد به هر شکلی داد و ستد اتفاق بیفته.
درسته.
و طبیعتاً همه میخوان وارد بحث خرید و فروش و اینها بشن، چون میخوان سرمایه هاشون رو بیشتر کنن یا میخوان یه شبه راه 100 ساله برن. خیلی هم متاسفانه این تصور اشتباهی دارن که مثلا با چند تا سکه تاریخی یا یه نسخه خطی میتونن تمام مشکلات مالیشون رو حل بکنن. حالا من اینو چون گفتیم بگم، شما طبق برنامه حاج حسین ملک خود موظفین که یه تعداد آثار برای کتابخونه موزه در سال بخریم.
بله.
ما چون جز معدود موزه‌هایی هستیم که چون دولتی نیستیم امکان خرید داریم، و خیلی وقتا ما مواجه هستیم که با خیلی کسایی که برای ما آثار میارن و به قول شما شناخت درستی رو ندارن، مثلا کتاب چاپی میاره ولی ادعا میکنه که نسخه خطیه. جالبتر بهتون میگم که طرف که کسی که این نسخه رو آورده و برای ما معرفی میکنه استاد دانشگاه است، ولی نمیدونه که این کتاب چاپ سنگیه یا حتی چاپ معمولیه و خطی نیست.
نمیدونه یا میخواد سر شما هم کلا بذاره؟
نه واقعا نمیدونه.
آه.
یعنی واقعیتش این سطح آگاهی پایینی در این سطح وجود داره.
بله.
همه تصور میکنم واقعا سکه‌های تاریخی خیلی خیلی قیمت بالایی دارن و متوجه نیستن که واقعا قیمت اینها صرفا به این قیمت اینها نی به قیمت هر چیز تاریخی بودن قیمت بالایی رو نداره.
بله.
و اینها داره شرایط خاصی هست. حالا با توجه به همین معیار در واقع ما اون آثاری که شازن اعتبار ملی ان، عمومی نیستن، تکراری نیستن رو در واقع به این ارزش میدونیم و میگیم اینا چون سرمایه های فرهنگی و هویتی هستن نباید وارد این تجارت بشن. به تبع اون ممکنه خیلی از این آثاری که زیاد دارن،
بله،
میتونن در شکل درست و رسمیش حالا داد و ستدی بشن که یا مثلا موزه‌ای مثل ما یا نهادهای موسسازان میراث فرهنگی که تا یه حدودی امکان خرید دارن، خب
بله،
یعنی حق مالکیت خصوصی افراد رو به رسمیت بشناسن و در واقع اینها رو ابتیا کنن و از خروج اونها یا تبدیل شدن اونها به شکل‌های دیگه جلوگیری بشه. ببینید که در این سال‌ها متأسفانه خیلی از این آثار از طریق بعضی کشورهای همسایه که میتونن قاچاق بشن قاچاق میشه و به اسم کشورهای دیگه حتی برده میشن. در بعضی کشورهای حتی اطراف در موزه های نوظهورشون داره جای میگیره و حتی باعث میشه که بخشی از هویت فرهنگی ما اصلا حذف بشه.
بله باعث تأسف واقعا. آیه دبیر نژاد، سوالی که خدمتتون دارم اینه که حالا هم موضوع اخیری که اشاره کردین، بحث عتیق جاتی که حالا از کشور خارج میشه، داد و ستد میشه، و هم آثار باستانی ما که حالا دیشبم به این موضوع پرداختیم، 31,000 اثر باستانی در کشور داریم که تعداد قابل توجهی از اونها در خطر نابودی قرار دارن، مثل همین تپه چخماق رو بگیریم. اثر باستانی در کل کشور
فکر میکنم بیشتر از اینا.
بیشتر از اینا. حالا این بله. آماری
این
که دیشب
33,000 احتمالا اون چیزی که مد نظر شماست آثار ثبت ملی.
بله بله ثبت ملی. پس فراتر از این.
یعنی 200,000 تپه باستانی داریم در کشور.
پس چقدر قضیه پس ابعاد بزرگتری پیدا میکنه. بله.
حالا شما این رو در نظر بگیرید که اگر قرار باشه بالای سر هر تپه تاریخی فقط 3 تا آدم در شبانه روز نوبتی شیفت نگهبانی بدن، چه حجم نیروی لازم هست در سال؟ فقط حراست و حفاظت بکنن.
درست آیه دبیر نژاد،
امکان شدنی نداره.
خب آقای شیخ الاسلامی هم دیشب همین رو عنوان کردن، چاره چیه؟ حالا ما در کشوری خوشبختانه البته در کشوری واقع شدیم که تمدن قوی غنی داره و دوره‌های تاریخی خیلی بسیاری رو سپری کرده، الان چاره چیه با وجود این همه آثار باستانی و اثر ارزشمند؟ چه باید کرد که این آثار حفظ بشه؟
خب میگم کنیم ما تنها کشور نیستیم اینطورن، ولی مثلا شما حتی در کشورهای دیگه هم نگاه بکنیم، به دلیل اینکه ما نتونستیم یک ارزش فرهنگی اینها رو به درستی در سطح عمومی تبلیغ بکنیم و ترویج بکنیم.
بحث آموزش
نه آموزش مرسوم، ببخشید همه قرار نیست بشن باستانشناس.
بله.
همه قرار نیست تاریخ دان بشن. خب همه قرار نیست هنرشناس بشن، بلکه ارزش‌های اجتماعی فرهنگی به گونه‌ای که برای ملت ملموس باشه.
درست.
و این اتفاق باید هم از کودکی و از همه سنین بیفته که در واقع بتونه شکل نهادینه ذهنی پیدا بکنه. یک. دو، اینکه این آثار و داده‌ها رو به یه شکل دیگه‌ای در پویایی حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه وارد بکنیم.
بله.
که انتفاع اونها به جامعه برگرده. یعنی به جای این که ما به یه انتفاع موقت فکر کنیم که فکر کنیم با فروش یک اثر یا تخریب یک بنای تاریخ و تبدیل اون پاساژ به انتفاع برسیم، اگه به گونه‌ای باشه که ما با حفظ اون به انتفاع برسیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون اعتبار افزوده‌ای پیدا کنیم بنای تاریخی یا بودن این اثر که باعث رونق اجتماعی اقتصادی بشه، مثل گردشگری.
بله. بسیار خوب
میکنه خود به خود. و نکته سوم، تهیه فهرست های قابل حفاظت. ما هنوز واقعا فهرست کامل و جامع یه بانک جامع از آثار پراکنده کشور نداریم. شما الان بذارید من یه مثال بزنم، شما از متخصصین هم بپرسید، ما در کشور چند تا موزه داریم؟ نمیگم چند تا اثر. خب ما هنوز یک آمار دقیق از تعداد موزه های کشور نداریم.
درسته آقای دبیرنژاد، ممنونم. ما فرصتمون دیگه تموم شد، ما فرصتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم با شنونده ها. خیلی خیلی لطف کردید که حضور داشتید در میدان آزادی، ممنون و سپاسگزارم ازتون. شب بخیر.
خدا نگهدار.
از همراهی شما شنونده های محترم با میدان آزادی ممنون و سپاسگزارم. از یک شنبه باز هم همراه شما هستیم. آقای عزنی از شما هم ممنون.
سلامت باشین. از شنونده های عزیز تشکر.